بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة والسبعة في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. در دو جلسه قبل من یه توضیح مختصری درباره افق دادم و گفتم که سه تا اطلاق داره، دو تاشو گفتم، یکی دیگرشو نگفتم، ولی بعضی آقایون اصرار کردن که حرفشو بگو، اگر بقیه موافقم من حرفی رو عرض کنم، اگر که موافق نیستن چون خارج از بحثی که همین بحث خودم رو ادامه بدم. حرف کردم که افق سه تا معنا داره. یک معنا این بود که اون قسمتی از زمین رو که ما فضا رو که میبینیم به زمین به نظرمون میرسه چسبیده، اون رو افق میگن. اون رو توضیح دادم، دیگه تکرار دو مرتبه لازم نیست. یعنی ما وقتی در یه بیابان صافی قرار میگیریم، اطراف این بیابانی که نگاه میکنیم حس میکنیم که زمین و آسمان و آسمان به زمین در اون دور دورا چسبیده، دور تا دور این زمین رو اینچنین میبینیم. اون قسمت رو میگن افق که محل طلوع و غروبه. یعنی اگر ستاره یا خورشید یا ماه بخواد طلوع کنه از این قسمت طلوع میکنه، اگر هم بخواد غروب کنه در همون قسمت غروب میکنه. این میشه افق رائج. دو تا افق دیگر رو با هم توضیح میدیم که البته من یه چیزی قبلا گفته بودم. شما یه دونه کره رو در نظر بگیرید، مثلا یه توپ رو میبینید که روی سطح این کره میشه دوایر زیادی رو رسم کرد. یعنی از اون کمر این کره دایره رسم میکنید میرید تا بالا، یعنی همینطور دایره های پشت سر هم که دیگه آخر سر میشید به دایره های بالا که دایره های قطب بهش میگن، میشه دایره های کوچک. پایین هم که بیاد از اون کمر کره، اون بازم میتونید روی سطح کره دوایری رسم کنید. در اصطلاح اون بزرگترین دایره‌ای که روی کره رسم میشه اسمشو میذارن دایره عزینه. دایره عزینه بزرگترین دایره‌ای است که روی کره رسم میشه، تقریبا روی کمر کره رسم میشه. بله، مثلا خط استوا یا مثلا نصف النهار، این همه دایره عزینه. حالا چه از این طرف چه از این طرف، از هر طرف رسم کنید، بزرگترین دایره ای که روی سطح کره رسم میشه بهش میگن دایره عزیمه. و اون دایره هایی که در قطب رسم میشه که دیگه تقریبا بالای اون کره است بهش میگن دایره صغیره. این مطلب که حالا معلوم شد، اون انسانی که ایستاده روی یک قسمتی از زمین، در توی یک فضای کروی ایستاده، یعنی این چنینه که ما در جهانی قرار گرفتیم که دورمان را یه آسمان کروی احاطه کرده، یعنی افلاکی، حالا هر چی هست میخواد همونی باشه که قدیمی ها میگفتن یا همینی که جدیدی ها میگه فرقی نمی کنه. چون یک بالاخره دور تا دور این زمین رو یک آسمان احاطه کرده که به صورت کره است. در اون قسمت بالای آسمان که میشه گفت قطب آسمانه، یه دایره رسم کنید که بالا سر خودمون قرار میگیره. اگر ما در یه قسمت از زمین بیستیم، در هر قسمتی میتونیم بالا سرمون یه دایره صغیره ای رسم کنیم که این دایره در درون کره رسم میشه. این اصطلاحا میگن افق. این همون فقره است که در اون جلسه عرض کردم، به صورت اصطلاحی حرف نزدم، فقط گفتم فقره است. این میشه افق معروف، همین که میگن به افق نگاه کردن، گاهی منظور اینه که یعنی بالا نگاه کردن، یعنی همون دایره صغیره رو دیدن. گاهی هم اون افق به معنی اوله، یعنی اون دور دورا نگاه کردن، اونجایی که خورشید طلوع میکرد یا غروب میکرد. این دو معنا که این دو معنا رو هر دو رو در این جلسه عرض کرده بودم. معنای سوم دایره عظیمه است، که افق عبارت از دایره عظیمه است که در فلک الافلاک که آخرین فلکه و همین آسمانی است که دیده میشه، که پشت ستاره ها قرار میگیره. یعنی ستاره ها تموم میشه، بعد یه بخش آبی رنگی دیده میشه، اون رو بهش میگن فلک نهم، که دیگه آخره، به قول قدیمی آخره. یه دایره عظیمه در دایره عظیمه در درون این فلک الافلاک رسم میشه، که اگر من ایستاده باشم عمودم بر اون دایره، منی که ایستادم عمودم، که رأس من با رزل من به صورت عمود بر اون دایره عظیمه وارد میشه. یا من رو حساب نکنید، یه خطی رو، خطی رو که از سر شخص بیننده، از سر شخص بیننده به قسمت پایین پاش عمود بشود، این خط چنان باشد که روی اون دایره عظیمه هم عمود بشه. اون دایره عظیمه ای رو که انسان روش عمود میشه، یا یه خطی که از سر انسان تا پای انسان کشیده میشه رو او عمود میشه، اون دایره عظیمه رو هم میگن که افق. این شد سه معنی افق. البته من اولی رو به صورت اصطلاحی توضیح ندادم، ولی دومی و سومی به نحوه اصطلاحی توضیح داده شد. حالا اولی رو میخوام به صورت اصطلاحی توضیح بدم. اگر شخصی در یک قسمت از زمین ایستاده باشه، خط فرضی از چشم او بیرون بیاد و این خط به نهایت اون قسمت زمین، یعنی اونجایی که احساس میشه زمین به آسمان چسبیده، برسد و بعد دور بزند، کل این بیابون رو دور بزند، دایره ای رسم میشه که اون دایره رو افق میگن. این همون است که عرض کردم، اونجایی که زمین به آسمان به نظر میشه چسبیده، که آسمان به نظر میشه به زمین چسبیده، منتها به این صورت بیان میشه. از شخص ناظر، از چشم شخص ناظر خط فرضی خارج میشه. این خط فرضی به محل اتصال، به محلی که به نظر میرسه محل اتصال زمین آسمانه، مرتبط میشه، بعد دور اون قسمت زمین میگرده، دایره ای ترسیم میکنه که اون دایره رو افق میگن. اون دایره غیر از دایره عظیم است، دایره عظیم بزرگتر از این دایره است، و غیر از اون دایره صغیره است که بالا سر دیده میشه. این هر سه افق هست. خب خیلی مطلب مهمی نبود، من نمیخواستم عرض کنم، ولی خب اصرار کردم این بحثی از افق ها شما که موافقت کردید، با اینکه خارج از بحث بود اصلا. حالا میپردازیم به مابقی مباحثی که در جلسه گذشته ترکیشون کردیم. مسئله 16 همی که میخوام بحث کنیم اینه که خدا محل حوادث نیست. ابتدا باید محل حوادث بودن رو معنا کنیم، بعد در مورد خدا نفی کنیم، بعد استدلال کنیم. محل حادث بودن به این صورتی که صفتی رو خدا نداشته باشد و بعد اون صفت برایش حادث شود. در چنین حالتی خدا محل حادث قرار میگیره. اگر صفتی رو از اول داشته باشه، میتونیم بگیم این صفت عین ذاتشه، دیگه اون محل این صفت نمیشه. اما اگر صفتی رو نداشته باشه، بعدن بخواد واجد بشه، این صفت عین ذات او که نمیتونه باشه، چون ذاتش ازلی است و این صفت حادث. شیء حادث که عین ازلی نیست، حادث و ازلی دو تا هم نمیتونن عین هم باشن. پس این حتما باید بر ذات عارض بشه و ذات معروض این صفت بشه، یعنی محل بشه و این صفت حال بشه و خدا میشه محل این حادث. اگر صفت تکرار بشه میشه محل حوادث. یعنی چند تا صفت این چنینی برای خدا به وجود بیاد، خدا میشه محل حوادث. محل حادث بودن یا محل حوادث بودن خدا باطل. پس منظور از محل حوادث همونطور که قبلا اشاره میکردم اینی که در خدا تغییری پیدا میشه، یعنی چیزی که نداشته حالا واجد بشه، الان کمالی رو که فاقد بوده الان واجد بشه. این میشه محل حادث، محل حوادث یا محل حادث. این باطل. بله دیگه، چیز دیگه مثلا مخلوقات در خدا حادث بشن این شدنی هستن، کسی تصور نشده کسی محل برای مخلوقات قرار بگیره. این اگه غیر از همون حلوله، اگر همون حلولی که قبلا بیان کردیم، خدا نمیتواند در چیزی حلول، نمیشود در چیزی حلول کند، خب قرآن چیز هم در خدا نمیشه حلول کند. اگر حلول باشه، اگر میخواد بفرمود که صفتی کمالی که قبلا نبوده حالا حادث شده، خدا میشه معروض اون کمال. معروض یعنی محل. اقلا داریم اینو نفیش میکنیم. فلاسفه همین بحث رو به یک عنوان دیگری تر میکنن، میگن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. اونا عنوان بحثشون اینه، یعنی اگر خدا واجب الوجوده از همه جهت واجب الوجود، یعنی همه صفاتش واجب است. اینطور نیست که صفتی داشته باشد که واجب نباشد بعدن حادث بشه. یا به تعبیر دیگه اینطور نیست که خدا نسبت به کمالی حالت منتظره داشته باشه که بعدن صاحب این کمال بشه، بلکه هر کمالی که هست خدا از ازل واجده، اون هم به نحو وجود واجده. پس واجب الوجود به ذات، یعنی اگر موجودی وجودش واجب باشد، واجبان من جمیع الجهات، تمام کمالاتش واجبه و هیچ کمالی رو فاقد نیست که بعدن اون کمال رو واجب بشه، چون اگر فاقد باشه بعدن واجب بشه اون مفقود میشه ممکن و واجب به لحاظ اون مفقود میشه محل حوادث. یا بفرمایید بعضی از اوصافش ممکن است در حالی که فرض کردیم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. خب فلاسفه اینطوری تعبیر میکنن، متکلمین اینطوری، مطلب یکیه. حالا میخوام استدلال کنم. سه تا دلیل ایشون اقامه میکنه. یکی این که همین دلیلی که مصنف اشاره میکنه که وجوب وجود اقتضا میکند که حوادث در او حلول نکنند و او محل حوادث نشود. بیان مطلب اینه که اگر حوادثی یا حادثی در خدا حلول کنه و خدا محل این حوادث بشه، یا به تعبیر دیگر حادثی بر خدا عروض کنه، عارض بشه، لازم میاد که خدا از اون حادث منفعل بشه، یعنی تأثیر بپذیره، بالاخره در ذاتش حلول میکنه و او رو متأثر میکنه. تا حالا متصف به مثلا سمیعون نبود، حالا متصف میشه. خب این یه نوع انفعاله که قبلا نداشت حالا واجد میشه، یه نوع تأثیره. قبلا سمی نبود حالا سمی شد، این تأثیره. تأثیر و انفعال و تغییر در منافات با وجود داره. چیزی که واجب است اثر از چیزی دیگر نمیپذیره، چون وجود منش همینه. اون ممکن است که محتاج به غیره و اثر از غیر میپذیره، وجود اثر نمیپذیره. اگر اثر نپذیره منفعل نشد تغییرم نمی کنه. اگر تغییر نکرد حادثی برای او به وجود نمیاد، بلکه از ازل تا ابد او یک سانه یک جوره، تغییر درش رخ نمیده. این دلیل اوله که همین دلیل مصنف اشاره کرده که و وجوب الوجود یقتضی نفی از زائد یک، همینطور میام تا نفی حلول الحوادث فی. همون وجوب وجود اقتضا میکند که حوادثی در خدا حلول نکند، چون وجوب اجازه نمیدهد که صاحبش تغییر کند، منفعل بشه، متأثر بشه. این دلیل اول. بعد این که خدا محل حوادث قرار نمیگیره. دلیل دوم و سوم وقتی رسیم عرض میکنم. مسئله 16 هم در این است که خدا محل حوادث نیست. قال مصنف و حلول الحوادث فی. این حلول الحوادث فی حتی در همون زایده، بنابراین نفی بصری این هم داخل میشه، وجوب وجود ارتضا میکند نفی حلول حوادث در خدا را. بعد ایشون مطلب توضیح میده، یعنی علامه، وجوب الوجود ینافی حلول الحوادث فی ذاته، وجوب وجود منافات دارد که حوادث در ذات خدای متعال حلول کند. قید فی ذاته رو توجه کنید، خدا وقتی که یک مخلوقی رو خلق میکنه نسبت به اون مخلوق خالقیت رو پیدا میکنه، تا حالا نداشت. بله توان خالقیت بود، ولی خود خالقیت، فعلیت خالقیت الان پیدا شده، خالقیت نسبت به ذات. اصل خالقیت نه، اصل خالقیت از قبل داشت، وقتی خلق رو شروع کرد اصل خالقیت حاصل شد. حالا اگه خلق هم حادث شروع کرده باشه اون اصل خالقیت هم حادثه، ولی کونه و بهش و انگخلق، این که خدا طوریست که میتواند خلق کنه، این که از ازل همراهش بود، این اصلا احتیاج به خلق هم نداره، چه خلق بکنه چه نکنه، همین اندازه که میتونه خلق کنه یعنی قدرت داره، این میشه صفت او و کمال او، این از ازل همراهش بوده. اما اصل خالقیت بنابر قول متکلمین که میگن خلق حادثه، یعنی اصل عالم حادثه، خب اصل خالقیت حادثه. در بنابر قول فلاسفه که اصل خالقیت رو ازلی میدونن، خالقیت زید حادثه، خدا خالقیت پیدا میکند بنابر قول متکلمین، خالقیت زید رو پیدا میکند بنابر قول همه، هم متکلمین هم فلاسفه. خب اینا حادثن و اینا صفاتن، اینا صفاتن، و خدا محل حوادث چطور نمیشه؟ اینا که هستش. جواب اینه که اینا در ذات خدا حلول نمی کنه، این صفات ذاتی نمیتونه حادث بشه، اینا صفات فعل هم، صفات فعل بیرون ذات هم حادث میشن، تغییر میکنن، زائل میشن، هیچ عارضی در ذات پیدا نمیشه، هیچ تغییری در ذات پیدا نمیشه و این مشکل نداره، این از ذات ما بیرونه، اینجور تغییرات حاصل میشه، ولی اینا تغییرات در ذات نیستن، تغییرات بیرون ذات هم که اصلا شرایط به ذات هم نمی کنن، اشکال نداره. بحث ما در صفات ذاتی است، مثل سمع و بصر و کلام و علم و اینا که صفات ذات هست، اینا رو میخوام بیان کنیم که نمیتونن حادث باشن، لذا قید فی ذاته ها برده، وجوب الوجود ینافی حلول الحوادث فی ذاته تعالا، حوادث در ذات خدا نمیتونن حلول کنن، ولی بیرون ذات خدا برای خدا درست بشن اشکالی نداره. همه اضافات بیرون ذاتن، شما اضافه پیدا میکنید، مثلا فرض کنید الان روی صندلی نشستید، فوقیت دارید، این فوقیت در ذات شما داخله و در ذات شما حلول کرده، یا یه همیست بیرون اضافه، همه اضافات این چه میمن، همه اضافات و همه تعلقات بیرون ذات هم، یعنی اینطور ذات شما تشکیل شده از حیوان و ناطق. حالا خیلی هم پیش بریم بعضی از لوازم ذات هم اضافه کنید، ولی فوقیت یه امر حادثه، این بیرون ذات شماست، میتونه باشه میتونه نباشه، یعنی اصلا درون ذات دخالتی در ذات شما نداره، یه امریست بیرون ذات. اضافات هم برای خدا هم همینطوره، اضافاتی که پیدا میشه یا به تعبیر دیگه صفات اضافیه همه بیرون ذات هم، هیچ کدوم درون ذات نیست، این اختصاص به خدا نداره، صفات اضافیه همه موجودات بیرون ذاتشونه. صفت خالقیت ذاتی نیست، کونه هو به ایسان یخلق ذاتیه، صفت خالقیت به صفت ذاتی بر نمیگرده، اضافهش بگه اضافه که بر نمیگرده، تمام اضافات به یک اضافه بر میگرده، اون اضافه قیومی است که فرسته با دسته من اشاره کردم، همه اضافات به یک اضافه بر میگرده که قیومی است، وقت صفت قیومیه همونطور که عرض کردیم مرکب است از ذاتی و غیری، از ذاتی و نفسی، قائمون به ذاته می شود نفسی یا ذاتی، مقیمون به غیره می شه نفسی، این صفت مرکب از این دوتاست، ولی بالاخره این هم صفت اضافیه، قیومیت هم صفت اضافیه، همه صفت به این صفت قیومیت برمیگرده، چون خدا قیوم است یعنی قائم به ذات و مقیم به غیره هست، خلق می کند، رزق می دهد، شفا می دهد، مریض می کند، می میراند و هاکذا، همه صفات اضافی به همین قیومیت برمیگرده، چون خدا قیوم این همه رو داره. اگر قیوم نبود اینو نبود، اینو نبود. برای هر شیء صفات اضافی بیرون است. اضافه معنیش یعنی بیرون بودن، اضافه یعنی بیرون بودن. شما چه ذاتی رو بدونید چه ذاتی رو ندونید، حتی ذاتی رو که نشناسید اگر اضافه ای برای ثابت کنید این اضافه بیرون از اون ذاته، مگر خود اضافه. خود اضافه اگر اضافه برای ثابت کنید اون اضافه ذاتیش، خود اضافه یعنی خود مقوله اضافه. چیزی غیر از مقوله اضافه باشد اضافه رو برای ثابت کنید بیرون از ذاته. بله؟ بیرون از ذات یعنی اگه بی نهایت باشه این معنی شما خدایی؟ معنیش اینه؟ بی نهایت باشه معنی میگیرید؟ بالاخره اگر بی نهایت بخواد بیرون از خودش چیزی نداشته باشه لازمش اینه که ما بیرون از خدا نباشیم، یعنی ما درون خدا باشیم، در حالی که مسلم نیستیم. پس بی نهایت یه چیز دیگه باید معنی کرد، نه اونجوری که الان در ذهن شماست. این بی نهایتی که ما برای خدا قائلیم بی نهایتی نیست که بیرون ازش چیزی پیدا نشه. اون نه بحثای عرفانی میشه، اگه بخوام وارد بشم طولانی میشه، حالا رهاش کنیم بهتر.
خب باشید بین از خدا و ذات موجودی فرق میشه که ذاتن مانند حوادث باشه.
بله
مثلا میشه مثال بله
همه ما ها
ذاتون چیلی مانند حوادثه ذات میم
ذاتون محل حوادثه، مگر شما لوازم ندارید، عوارض لازمه ندارید؟ عوارض لازمه محل ذاتشونه، بالاخره این بر شما قیام داری میکنه، نه کمیت ندارید کیفیت ندارید، این بر ذاتتون عارضه، همه عوارض عارضه بر ذات شماست. منتها اضافه فرق داره، چون اضافه تعلق و ارتباطه، ارتباط بیرون ذاته، یعنی اضافه غیر از متضاعفانه. متضاعفان اضافه اون رابطه شونه، خالقیت رابطه رو داره معنا میکنه بین خدا و خلق، این رابطه در همه بیرونه. اما بالاخره ما ذات اون محل حوادث هست، یعنی این همه عوارض دیگری که داریم همه در ذات ما میاد، محل ذات ما محل این حوادث میشه. اضافه رو عرض کردم بیرون از ذات هم است، علتش اینه که اضافه رابطه است، رابطه بین این و اون، و این رابطه نه داخل در این نه داخل در اون، بلکه از هر دو بیرونه. یه امریست که بین این دوتا ارتباط برقرار میکنه. اضافه در هر شیء که ملاحظه کنید بیرون از ذاته، ولی خیلی از اوصاف نه بیرون از ذات نیستن، اوصاف ذاتی ما که همه شون هم حادثن مثل خود ما، اینا در ذات ما حلول میکنه. اوصاف ذاتی خدا قدیمند، اگه اونا محادث بودن در ذات حلول میکردن، و ما داریم الان نفت میکنیم میگیم اونا حادث میشن، ولی اگه حادث باشن حلول میکنن در ذات، حلول باعث انفعال ذات میشن. قدیمند و چون قدیمند این ذات هم مثلا حلولی نیست، صفات ما مگر این ذات باشه حلولی نیست، منطبع صفات ما این ذات ما نیست، لذا با قابل به حلول باشه. و هوه معطوفون علی الزائد، یعنی این حلول الحوادث فیه معطوف بر زائد است. و قد خالف فیه الکرامیه، این مدعا بود، این طرح ادعا بود که خدا چون واجب خدا محل حوادث نیست، همین این ادعاست. خالف در این مطلب کرامیه، کرامیه گفتن نه خدا محل حوادث هست، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، چون اونا خدا رو جسم میدونن، کسی که خدا رو جسم میدونه متغیر هم میدونه، محل حوادث هم میدونه. پس مدعا گفته شد، منازع و مخالف هم ذکر شد، حالا میخوام وارد استدلال بشیم. اولین دلیل رو که از خارج ذکر کردم میخونم. و دلیل و علل امتناع، دلیل بر این که ممتنع است که حوادث در ذات خدا حلول کنند، دلیل این است که حدوث حوادث در خدا یدل بر تغییر خدا و انفعال او فی ذاته، و ذالک ینافی الوجوب، انفعال منافی با وجوبه. پس خدای واجب نمی شود تغییر و انفعال داشته باشه، نتیجتا نمی تواند محل حوادث باشد. این دلیل به صورت قیاس اقترانی و استثنایی هر دو بیان میشه. به صورت استثنایی اینطور میگیم اگر خدا محل حوادث بشود، این مقدم تغییر میکند، منفعل میشود این تالی، لیکن تالی یعنی تغییر و انفعال خدا باطل است زیرا که با وجود وجود نمیسازد، پس مقدم که محل حوادث شدن است نیز باطل است. قیاس استثنایی. قیاس اقترانی اینطور میگیم هر محل حوادث شدن مستلزم تغییر کردن است و خدا تغییر نمی کند، پس محل حوادث نمی شود. قیاس اقترانی به شکل ثانی، پس محل حوادث نمی شود. محل حوادث شدن یعنی تغییر کردن و خدا تغییر نمی کند، پس یا به تعبیر دیگه خدا هر چه که بخواهد محل حوادث شود تغییر می کند. این مقدمه اول صغرا که موجب است. مقدمه دوم و خدا تغییر نمی کند، این سالب است. در حد وسط هم محموله در هر دو، تغییر می کند تغییر نمی کند. هر چه که محل حوادث است تغییر می کند، خدا تغییر نمی کند. تغییر می کند نمی کند میشه حد وسط، که تغییر داره حد وسط میشه، در یکیش سلب میشه در یکیش جا میشه، میشه که شکل شکل ثانی نتیجه میده، پس خدا محل حوادث نیست. به هر دو صورت میشه اینو تبیین کرد، هم به صورت قیاس اقترانی همطور به شکل ثانی، هم به صورت قیاس استثنایی. و ازن دلیل دوم، دلیل دوم اینه که خب این حادثی که در ذات خدا پیدا میشه این علت میخواد، چون هر حادثی علت میخواد، هر حادثی عامل میخواد، یا به تعبیر ایشون مقتضی میخواد. مقتضی این حادث چیه؟ چه چیزی اقتضا کرده حدوث این حادث رو در ذات واجب تعالی؟ دو تا احتمال داریم، یکی این که خود ذات اقتضا کرده باشه و دیگر این که چیزی بیرون از ذات اقتضا کرده باشه، هر چی هست. میفرمان اما اگر بگید ذات اقتضا کرده، ذات ازلیست، اقتضایش هم ازلیست، فیلزم که اون حادث حادث نباشه، ازلی باشه، در حالی که فرزمان هم حادثه، پس نمیتونید بگید مقتضی ذاته، که اگه ذات بخواد مقتضی باشه باید در ازل اقتضا کرده باشه، چون این ذات اقتضاش همیشه همراهشه، بعدم از ازل بوده، وقتی از ازل بوده اقتضاش هم از ازل بوده، پس مقتضا هم که این حادث هست باید ازلی باشد، در حالی که میگیم این حادث حادثه. و اگر مقتضی امر دیگری غیر از ذات باشه، لازم میاد که واجب تعالی در یکی از کمالاتش محتاج به غیر باشه، این غیری با او این کمال رو افاضه کنه، نه خود ذاتش بلکه غیرش افاضه کنه، و افاضه کردن با وجود وجود، افاضه غیر با وجود وجود نمی سازه. پس فرق، پس اینطور گفتیم اگر خدا محل حوادث باشد، این حادث با عاملی و با مقتضی برای او به وجود میاد، مقتضی اگر ذاتش باشد محضور دارد، اگر غیرم باشه محضور داره و خالی از این دوتا نیست، پس مقتضی برای این حادث وجود نداره، چون هر کدوم از دو مقتضی رو که تصور کردیم دیدیم محضور داره، بنابراین مقتضی برای این حادث وجود نداره، چیزی که مقتضی نداره حادث نمیشه، پس اصلا حادثی در کار نیست. اینم دلیل دوم.
اون قسمت اول چه دلیلی هست که ما بگیم اختزام ازلی بوده؟ ذات ازلیه، منطقی این که اختزام اومده حادث نمیشه، اراده که حادث بود.
بله، ما بحثمون در این بود که صفتی حادث است، اقتضا ازلیست، اینو گفتیم دیگه، ذات ازلیست، اقتضای این ذات هم ازلیست، این صفت حادثه. شما میفرمایید که صفت رو حادث کن، اقتضا رو هم حادث کن، درست شد؟ این میفرمایید. خب خود اقتضا میشود یکی از حوادث، تا دوباره این اقتضایی که حادث شده چون حادث هست مقتضی می خواهد. مقتضی اگر ذات باشه پس باز ذاتی اقتضایی دارد که اون اقتضای این اقتضا رو به وجود آورده، وقتی این اقتضای دوم اون صفت حادث رو به وجود آورده، اون وقت میگیم این اقتضا ازلیست یا حادثه. اگه بگید ازلیست که خب مثل اول میشه، یعنی همون محضوری که گفتیم پیش میاد که لازم میاد این حوادث هم ازلی بشن. اگر بگید این اقتضای قبلی هم حادثه، به مرتبه بازی اقتضای قبلتر میخواد و هاکذا یک تفصیل. برای اینکه تخلصال قصد بشه ناچارید که اقتضا رو ذاتی کنید، ازلی کنید که دیگه اون حادث نباشه. وقت اقتضا که ازلی شد میخواد حادثی رو اقتضا کند، اون حادث هم قهرن ازلی میشه، محضوب بر میشه.
این اقتضا اضافه نیست؟
نه اقتضا اضافه نیست،
رابطه
بین اقتضا خوده؟ نه اقتضا اضافه نیست، اقتضا اضافه درست کنی، اقتضا اضافه درست میکنی. همون کون الله به حیثان یخلقه، این چه اقتضا که بعد همین اقتضا که تأثیر میذاره یه مخلوق درست میکنه، بعد از اینکه مخلوق درست شد اون وقت رابطه بین خالق و مخلوق برقرار میشه، صفت خالقیت انتزاع میشه برای خدا، صفت مخلوقیت انتزاع میشه برای اون، که صفت انتزاعیه هست و کسی انتزاع نکنه نیست، یعنی حادثه تازه انتزاعیه هست و خدا محل این حوادث قرار نمیگیره. ولی اقتضا اینا نیستن، اقتضا این صفات اضافی رو درست میکنه، نه اینکه خودش اضافی باشه. و ایزن فإن المقتضی للحادث، اونی که میخواد این حادث رو برای خدا اقتضا کند و به خدا بدهد، انکان ذاته او اگر اون مقتضی خود خدا باشه، کان اون حادث ازلیاً، این کان اون مقتضی ذات خدا، کان اون حادث ازلیاً. چرا؟ چون اقتضا خدا ازلیست، خود خدا که ازلیست اقتضاشان ازلیست. خب وقتی اقتضا ازلی بود مقتضام ازلیست، اون حادث باید ازلی بشه. و این کان اون مقتضی غیره، یعنی غیر از خدا، کان الواجب مفتقرن الالغیر، خدا محتاج به غیر میشه که غیر به حادثی رو افاظه کنه. راه با محالون، در مورد خدا افتقار محاله. این دلیل دوم هم تموم شد. دلیل سوم بر این که خدا محل حوادث واقع نمیشه، دلیل دوم رو هم به صورت قیاس استثنایی میتونید بیان کنید. اگر خدا محل حوادث باشد، این مقدر مقتضی این حادث یا ذات است یا غیر است، این تالی و تالی به کلا شقیه باطل که باطل کردی، فالمقدم که محل حوادث میدانه باطل. البته خود ایشون هم به صورت قیاس استثنایی آورده، اونتا در هم افتاده، یعنی مرتبش نشده، به تعبیر اصطلاحی قیاس محرف رو بوده. قیاس محرف اینه که اون صورت منطقیش رو به هم بزنن ولی بالاخره همه آنچه را که لازمه بیارن، صغرا کبرا رو در هم بریزن که بعد ما با تنظیم قیاس درستی قیاس منطقی هستش داریم. قیاس ها نوعا قیاس های محرف هست. دلیل سوم اینه که اون حادثی که میخواهد در خدا حادث شود خالی از دو حال نیست، یا صفت کمالی است یا نقصه. اگر کمالی است اشکالش این است که تا حالا خدا چرا فاقد این کمال بوده؟ شما میگید این کمال حادثه، یعنی قبلا نبوده حالا آمده. سوال اینه که ذات که کمال بی نهایته چرا تا حالا خالی از این کمال بوده و حالا تازه صاحب این کمال شده؟ اگر بگید که این حادث نقصه، خب نقص که خدا از نقص مبراست، بعدن هم نمیتونه اینو قبول کنه، همونطور که از قبل به خاطر اینکه نقص بود قبولش نمیکرد، بعدن هم قبولش نمیکنه. پس اون صفت حادثی که شما میخواد برای خدا قائل بشید یا کمالی یا نقصی. کمال باشه مشکلش اینه که تا حالا چرا ثابت نیست، نقص باشه مشکلش اینه که حالا چرا ثابت میشه، اصلا نباید ثابت باشه. پس ما اینجا میتونیم قیاسی تشکیل بدیم، اگر خدا محل حوادث باشد اون حادث یا کمال است یا نقص است، در خیلی خارج از اینجا نیست و طالب چلا شقه باطل، اما کمال بودنش باطل است، زیرا لازمه یه حادث بودن این کمال این است که خدا فاقد کمال باشد بعد واجد شود. و این همونطور که دو تا اشکال داره، اشکال اول این که خدا فاقد کمال باشد، اشکال دوم این که مستکمل شود به کمال. هم فاقد کمال بودن برای او ممنوعه، هم استکمال ممنوعه که بعدن کامل بشه. اما تالی دوم باطله که نقص رو خدا بخواد قبول کنه، اون تالی باطل از زیرا که خدا به خاطر کمال نقص رو قبول نمی کنه. اگر نقص رو قبول کنه میشه نقص، همون که تا حالا قبول نشده بعد از اینم باید قبول نکنه. وقتی تالی به چلا شقه باطل شد، مقدم هم که محل حوادث بودن خداست باطله. بله؟ قبلی ها یعنی چی؟ چون جهت یا کمال یا نقصه؟ نه دیگه، این فقط نقصه. مگر این که همینطوری بگیم یا کمال است یا نقص، واقعا کمال نیست، جهت نقصه. برای ما ممکنه کمال باشه، ولی هر چی که برای ما کماله که برای خدا کمال نیست. شما ببینید کمال، کمال وجودی باشه، کمال اون چیزایی که ما قبلا گفتیم همه نقص بودن، دیگه لازم نیست بشیم به اونا بگیم یا کمالن یا نقصن. اگر کمال باشد این چنین، اگر نقص باشن چه، اگر کمال باشه یه باید اثبات بشه. بله، اصلا بحثمون در همینه که اون حادثی که شما میگید برای خدا ثابته، آیا کمال خداست یا نقصه، کمال برای خدا یا نقصه. این حادث رو دیگه تبیین نمی کنیم چیه، لذا محتمله که نقص باشه محتمله کمال باشه. اما جهت رو که بیان کردیم دیگه دو احتمال درش نداریم، جهت مسلما نقصه، ترکیب مسلما نقصه، احتیاج مسلمه که نقصه، اینا که نقایص هم که ما در این نقشون میکنیم. اما حادث به عنوان کلی که هنوز تبیین نشده چیه، محتمله که نقص باشه محتمله کمال باشه. لذا در مورد حادث میتونیم دو احتمال رو اظهار کنیم، بگیم یا کمال است یا نقصه، اگه کمال محضورش اینه اگه نقص محضورشونه. ولی در اون صفاتی که شمردیم که معین کردیم، خب معلومه اونا که اگه کمال باشن معلومه کمالن، اگه نقصن باشن معلومه نقصن. اونایی که گفتیم و نفی کردیم همشون نقص بودن، اونایی هم که گفتیم اثبات کردیم مثل علم و قدرت همشون کمال بودن.
کمال زیادی کمال رو علمی فرض کردن دلیلی داره یا موضوع
کمالیت کمال؟
کمال کمال بوده از ازل، خدا اینجا ازلیه یا کمال داشته یا
نداشته. ممکنه
این
شما...
کمال هست
تازه
کمالی بوده.
ها بله، پس من میخواستم ببینم منظور شما چیه، با اینا حرف آخر روشن شد. منظور تو اینه که خدا ممکن است چیزی را نداشته باشد چون اون چیز نقص بوده، بعدن اون چیز کمال شده باشه و چون کمال شده حالا خدا واجبش باشه. اینه دیگه که از خدا یه چیزی رو نداره، چرا؟ بعدن هم واجب میشه. علتش اینه که اون وقتی که نداره این شی نقص بوده، حالا که واجب میشه این شی کماله، کمال شده، و چون کمال شده دیگه واجب شدن اشکال نداره. تا حالا ممنوع بود که خدا واجب بشه به خاطر نقص، حالا که من برطرف شده دیگه خدا واجبش میشه. این اون محاضری که گفتیم نداره، ولی این محضور بالاتری داره و اون محضور انقلابه. یک شیء نقص که حقیقتش نقص است منقلب شود کمال شود. این شدنی نیست، نداریم همچین چیزی که ذاتی عوض بشه. این اگر نقصه نقصه، بعد کمال بشه این ذاتش عوض بشه، یه چیز دیگه بشه. مثلا ترکیب نقصه، شما ترکیب رو بردارین تبدیلشون به وساطت میشه کمال، ولی این دیگه ترکیب نیست، یه چیز دیگه. وساطت هم خدا از اصل داشته. ترکیب اگه میخواد که نقصه برای خدا ثابتش نمی کنی، اگه میخواد کمالش کنید باید باشه وساطت. وساطت که از حالا دیگه ثابت نمیشه، از اصل بوده. نمیشه اصلا ترکیب ولسطا تبدیل کرد، نمیشه انقلاب انقلاب محاله. پس ذاتی داشته باشیم نقص و بعدن بشود کمال و در دوران نقصش برای خدا ثابت نباشد، در دوران کمالش برای خدا ثابت باشد و نتیجتا خدا محل چنین حادثی بشه، اصلا تصور شدنی نیست. تو مستلزم انقلاب در ذاته، یعنی اون ذات ناقص باید منقلب بشه بشه ذات کامل، وقت بعدا برای خدا ثابت بشه. این شده نیست. و لأنه این کان صفت کمال، لأنه یعنی اگر اون حادث اگر صفت کمال باشد، استحال خدا و ذاته هم محال است که خدا از این کمال خالی باشد و بعدا واضح شود. زیرا لازمش اینه که اولا خدا یعنی کمال خالی از کمال باشد، ثانیا بعدا مستکمل شود، هر دوش محضور داره. و این لم یکون، یعنی و این لم یکون اون حادث صفت کمالین، که اگر صفت کمال نشد حتما صفت نقصه، تو واسطه دیگه نداریم. و این لم یکون یعنی اگر صفت کمال نباشد بلکه صفت نقص باشد، استحال اتصاف ذات به، محال است که ذات به اون متصف شود، همون طور که از ازل تا حالا متصف نشد از حالا تا ابد هم متصف نخواهد شد. پس تصور نمی شود که خدا محل حوادث بشه، زیرا حادث یا کامل است یا کمال است که خلوص خدا ازش ممکن نیست، یا نقص است که زجد واجد شدن ممکن نیست. علی حال اگر چیزی رو خدا واجد نیست تا آخر واجد نخواهد شد. المسئله تو سابعت تو اشره فی انه تعالی قنیون، قنی به ظاهر از صفات ایجابی است ولی در واقع صفت سلبی است. قنی یعنی حاجت نداره. این قنی رو از جمله صفات سلبی میشونه. خدا واحد است، همون توحیدی که این همه مهمه، اونم صفت سلبیه. واحد است یعنی لا شریک له، احد است یعنی لا ترکیب له. همین صفات سلبیه، خیلی صفات سلبی ما داریم که به صورت ثبوتی بیان میشه. قدوس مثلا یعنی منزه از عید، صفت سلبیه. غنی هم صفت سلبیه، یعنی حاجت ندارد. لذا تعبیر خواجه اینه که ول حاجته و یعنی و نفی الحاجته. وجوب وجود یقتضی نفی الحاجه، وجوب وجود اختضا می کند که خدا حاجت نداشته باشه، یعنی غنی باشه. این مدعای دیگریست که ما داریم که با وجوب وجود می خواهم ثابتش کنیم. نه، خدا غنیست. خدا وقتی میگیم خدا غنی یعنی احتیاج نداره. ما غنا رو برای خدا اثبات نمی کنیم، حاجت رو نفی می کنیم، مگر اون غنایی که عین ذاته. وقت اون دیگه اگه عین ذات باشه چه سوچی؟ نه، یه وقت شما ملاحظه میکنید که خدا ذاتش کامل است، ذات خدا کامل است، غنی رو به معنی همون کمال میگیرید، این عین ذاته. اما یه وقت غنی رو یعنی حاجت نداشتن میگیرید، غنی خودش معنیش یعنی حاجت نداره، این میشه سلبی. بستگی داره به اینکه شما چی رو معنا کنید. غنی رو به معنی حاجت نداشتن بگیرید میشه سلبی، غنی رو به معنی کمال بگیرید میشه ثبوتی، ولی غنی در لغت به معنی حاجت نداشتنه، پس میشه صفت سلبی. مگر اینکه شما اصطلاح جعل کنید، بگید غنی رو من به معنای کامل بودن میگیرم، که علی اصطلاح اشکال نداره، ولی بیرون رفتن از لغت، نقل دادن لغت به معنای اصطلاحیه که اشکال هم نداره، فقط اون که لازم اینه که قرینه اقامه کنید که من این کار رو کردم که دیگران به اشتباه نیفتن. مدعای مصنف اینه که و وجوب الوجوده یقتضی نفی الحاجته، این حاجت عطا بر همون زایده، یقتضی نفی الحاجته. ما سه دلیل بر این مدعا قائل میکنیم. مدعا اون بود که خدا حاجت به غیر نداره، اصلا حاجت نداره بلکه بی نیازه. سه دلیل بر این اقامه میکنیم. دلیل اول هم نیست که مصنف اشاره کرده که خدا واجب الوجوده و چون واجب الوجوده دیگه حاجت نداره. به این صورت، قیاس به این صورت در میاد که هوب واجبون به ذاته والواجبو ینافل حاجه، یعنی یا والوجوبو ینافل حاجه فهوه، بله وجوبو ینافل حاجه یا یطرد الحاجه فهوه یطرد الحاجه، طرد حاجت میکنه یعنی حاجت من نیست. یه تعبیری دیگه هوه مستقنن لانه واجب و کل مستقنن منفی عنه الحاجه فهو منفی عنه الحاجه، که وجوب وجود حاجت رو نفی میکنه، چون حاجت داشتن با واجب بودن نمیسازه. این اصلا امر بدیهی هم است. واجبه یعنی ذاتش کافیش در آنچه که لازم است، چون من جمیع الجهات واجب است پس ذاتش در جمیع جهات کمالی کافیست. اصل وجود برای ذاتش هست بدون این که از غیر دریافت کنه، کمالات دیگر هم همینطور. پس او واجب است من جمیع الجهات، یعنی ذاتش در داشتن تمام کمالات خود وجود و تمام کمالات وجود کافیست. اگر کافیست پس دیگه حاجت نداره، خود وجود و وجود نفی حاجت میکنه. این دلیل اول که آسونه، خیلی سخت نیست از شدن حرف خود خواجه هست. اقولو وجوب الوجود ینافل حاجه، که این مده هست و هوا معطوفون علی الزائد. این عبارت مصنف که فرمیده بل حاجته معطوف بر زائده، بنابراین اینطور میشه و وجوب الوجود یختزی نفی الحاجه، که علامه ازش، مرحوم علامه ازش تعبیر کرده ینافل حاجه، وجوب الوجود ینافل حاجه، یختزی نفی الحاجه رو گفته ینافل حاجه. و حاضر حکم این که وجوب وجود منافات با حاجت دارد، یا حاضر حکم این که خدا حاجت ندارد، فرق نمی کنه، به هر کدوم از دوتا بگیرین درسته. ظاهرون فإنه دلیل اوله، فإنه وجوب الوجود یفتد الاستقناع عن الغیر فی کل شیئن، و استقناع منافات دارد با حاجت فهو و پس وجوب وجود منافات دارد با حاجت. وجوب وجود استدعا می کند استقناع رو، و استقناع منافات داره با حاجت، پس وجوب وجود که استدعا می کند استقناع رو منافات داره با حاجت. اما بر این اگر خدا واجب الوجوده حاجت مند نیست. اما دلیل دوم، دلیل دوم خدا حاجت دارد به غیر، اون غیر حتما ممکن الوجود دیگه، یه خدای دیگه که نیست، اون برهان توحید ثابت کرد که ما خدای دیگه نداریم. اگر خدا حاجت داشته باشه به غیر، اون غیرم حاجت داره به خدا، چون بالاخره ممکن الوجوده و ممکن الوجود محتاج به خداست، دور لازم میاد، او محتاج است به خدا، خدا محتاج است به او، میشه دور. او که محتاج است به خدا، خب به خاطر امکانشه، خدا محتاج است به او به خاطر فرضیست که داری میکنی، فرض باطلیست که داری میکنی، دور لازم میاد. پس قیاس به این صورته، اگر خدا محتاج باشد به قیس، لازم می آید دور. چرا لازم می آید دور؟ چون اون غیر هم به خاطر ممکن بودنش محتاج است به خدا. بعد میگیم و دور یعنی تالی، لزوم دور یعنی تالی، باطل است. پس مقدم که محتاج بودن خدا به غیر است، باطل است. اینم دلیل دوم. و لأنه، این لأنه اصل ورفعی نبود و الوجوده، ولی انه لو افتقر الی غیره، خدا اگر محتاج به غیرش باشد لازم است دور، زیرا ذالک الغیر محتاج الیه، اون غیر محتاج به خداست، لامکانه، چون ممکنه، چون غیر ممکن است محتاج به خداست. خب اگر فرض کنیم خدا محتاج به اون نمیشه دور دیگه، دو تا به هم محتاج. لا یقال، قائلی در اینجا دفاع میکنه، میگه دور لازم نمیاد. بیان این قائل اینه. اگر دو چیزی رو فرض کنیم که یکی وصفی از اون دومی رو تعمیم کنه، دومی وصف دیگری رو برای اولی تعمیم کنه، هر دو به هم محتاج میشن، اما دور لازم نمیاد. در صورتی دور لازم میاد که در همون بخشی که اولی در دومی اثر گذاشته، دومی در اولی اثر بذاره. در یک چیز هر دو در هم اثر کنند، این میشه دو. اما اگر یکی در چیزی اثر کند و به او بدهد، اون یکی دیگه در چیز دیگه اثر کند و به او بدهد، اشکالی نداره. چه طبق موقوف و موقوف علیه یکی نمیشه. این موجود مثلا در دادن کتابت میشود علت، اون یکی در دادن تسلم میشود علت. اون محتاج اولی محتاج است به دومی در کتابت، دومی محتاج است به اولی در تسلم. خب حالا ببینیم کتابت میشود متوقف بر این موجود، یعنی این موجود می شود موقوف علیه برای کتابت و دیگه موقوف نمیشه. اون موجود دیگه هم میشه موقوف علیه برای تکلم، دیگه موقوف نمیشه. دور اینه که یک شی هم موقوف بشه هم موقوف علیه، هم متوقف شود بر چیزی، هم اون چیز برای متوقف شود، یعنی هم بشه موقوف هم بشه موقوف علیه. یک چیز باید بشه هم موقوف هم موقوف علیه تا دو لازم بیاد. اما که دو چیز، یکیشون موقوف بشه یکی موقوف علیه، اشکال نداره، دو نیست. این شخص میگه چه عیبی دارد، این لایقال میگه چه عیبی دارد که خدا در ذاتش محتاج نباشد، در بسیاری از اوصافش هم محتاج نباشد، در یه وصفی محتاج به این غیر باشد. این غیر در ذاتش محتاج به خداست، ولی خدا در ذاتش محتاج به این نیست، در یه صفتی از صفاتش محتاج به اینه. دیگه دو لازم نمیاد، چون که محل توقف یک چیز نشد، موقوف و موقوف علیه یکی نشدن، بلکه دوتان و دو لازم نمیاد. و اون توضیحی که از خارج درس دادم حالا کلام لایقال تقریبا روشنه. پس لایقال میخواد بگه که اگر خدا در چیزی اثر گذاشت به اثری و اون چیز برگشت، همون اثر رو در خدا اثر گذاشت، میشه دور. اما اون برگشت یه چیز دیگر رو اثر گذاشت، دیگه دوری نیست. خدا محتاج میشود در این امر به این غیر، این امر محتاج میشود در چیزهای دیگر به خدا. وقت محل احتیاج فرق میکنه، محل تأثیر فرق میکنه و دور لازم نمیاد. این قانونه که در هر دوری باید اون موقوف و موقوف علیه یکی باشه، اگه دوتا شد دو لازم نمیاد. لایقال از این قانون داره استفاده میکنه. مصنف جواب میده، علامه جواب میده که جواب شو وقتی بسیم عرض میکنه. لایقال از دور و غیر لازمه، دور در اینجا لازم نمیاد، زیرا واجب تعالی مستقنیست در ذاتش و بعض صفاتش انزال شرقه، و به همین وجهی که مستقنیف اثر می گذارد در غیر، در اون غیر، به اون وجه محتاجش اثر در غیر نمی داره، به وجه مستقنیش اثر می داره. فاذا تاج این واجب در جهت دیگری غیر از این جهت تأثیر گذارش احتیاج پیدا کند الی ذلک الغیر، انتفاد دور منتفی می شه، چون اون محل حاجت غیر از محل تأثیره. اون که مؤثر است ذات است و بعض صفات، اونی که محتاج است بعض صفات و دیگر است. خدا با ذاتش و بعض صفاتش اثر می‌گذارد در غیر، ولی بعض صفات دیگر را که مؤثر نبودن از غیر می‌گیره. این دو لازم نمی‌گیره. بله؟ صفات دیگر
که خدا در
نه اون کار نداریم، خدا محل حوادث میشون بحث قبلی مونه. بله اون چون اون صفت ممکنه اشکال داره، ولی هست در اینه که ببینیم دور میخواد لازم بیاد یا نه. خدا به صفت ممکن نیازمنده، ولی کی اونو میده؟ این غیر رو میده. این غیری که نیازمند نیست میده، این غیری که نیازمنده به این صفت نیست، این صفت رو دارد به خدا میده، خدا اون صفت دیگر رو داره به اون میده. یعنی با هم دیگه داد و ستد میکند. خدا صفتی دارد که این غیر ندارد، خدا بهش میده. صفتی این غیر دارد که خدا نداره، این به خدا میده. اونی که خدا اثر میگذارد اون صفته، اینی که این اثر میداره این صفته. یعنی اثرگذار و اثرپذیر دوتا میشه. یعنی اون محل تأثیر و محل تأثیر دوتا. خدا چیزی رو دارد به اون میدهد، همون چیز رو از اون نمیگیرد. لگه همون چیز رو از اون میگیرد دور میشه. او هم چیزی رو دارد به خدا میدهد، او رو دیگه از خدا نمیگیرد، بلده دور میشه. همین دومی که گفتم همه رو خراب کردم، نباید اینو میگفتم. جوابی که میدیم دو جوابه، از دو جواب میدیم. یه جواب اینه که این حرفی که شما میزنید متوقف بر این است که ما صفات خدا رو زائد بر ذات خدا بگیریم. وقت بگیم که خدا صفتی رو دارد و اثر با اون صفت اثر میگذارد و صفتی رو ندارد میپذیرد، خب اگه صفات زائد بر ذات باشن میشه گفت اینو نداره میپذیره، اونو داره نمیپذیره. اما اگه صفات این ذات باشن دیگه همه صفات رو داره، همه این ذات هم. نمیشه گفت چیزی نداره و از قیل دریافت میکنه. دیگه نمیشه فرق گذاشت بین صفتی که خدا دارد و صفتی که میگیرد، چون همش این ذاته. اگر ما صفات رو زائد بر ذات میگرفتیم میتونستیم بگیم بعضی ها رو دارد بعضی ها رو میگیرد، اما اگر همه صفاتش این ذاته دیگه نمیتونیم تفاوت بذاریم بگیم اینو دارد و اونو میگیرد، چون ذاتش رو دارد همه صفاتش هم دارد. دقت میکنید چی شد؟ طرف میگفت دور لازم نمیاد زیرا بعض اوصاف رو دارد، اون بعضی رو که ندارد میگیرد. ما میگیم که تصور نمیشه که خدا بعضی رو داشته باشه بعضی رو نداشته باشه، چون همه اوصاف این ذات هست. اگه ذات داره همه اینها رو هم داره، همه اونایی هم که این ذاتشه داره. مگر شما بگید زائد بر ذات، اون وقت میتونید تفسیر کنید بگید این زائد رو دارد اون زائد رو نداره، چون معنای زائد بر ذات اینه که عارض میشن بر ذات. وقت ممکنه بعضی ها فعل از اول عارض بشن، بعضی عارض نشن، مؤثری باید خدا بده تا عارض شود. این جواب اول. اما بعدا بیان خواهیم کرد که صفات خدا این ذاتن. اگر این ذاتن دیگه این دوری که این تفکیکی که شما کردین درست هم نیست. جواب دوم اینه که از طرف خدا دور رو نفی کردید با این بیان، از طرف بنده خدا که نفی نکردید. خدا صفتی را که دارد و در او محتاج به غیر نیست به غیر میدهد. غیر میخواهد صفتی را که دارد به خدا بدهد. اون صفتی که داره از کی گرفته؟ اون از خدا گرفته. ممکن خودش هیچی نداره، هر چی داره وجودش صفاتش همه رو خدا بسته. پس درسته از طرف خدا دیگه دوری نیست، خدا اون چرا که دارد به او میدهد و دیگه او در اون چیز رو به خدا نمیدهد. ولی این ممکن یه چیزی رو دارد که میخواهد به خدا بدهد، سوال اینه که اون چیز رو از کجا دارا شده؟ از خدا گرفته. همونی رو که از خدا گرفته میخواد به خدا بده، میشه دو دیگه. لعنه نقول حاضر این فرضی که شما کردید که با این فرض دو رو حل کردید مبنی بر این است که صفات خدا زائد بر ذات خدا باشند، چنانچه اشاعره میگوید تا بتونیم تفکیک کنیم بگیم این صفت زائد الان هست، این صفت زائد بعدا میاد، به توسط غیر عارض میشه و هو باطل لما سیاتی، در آینده خواهد آمد که زیادت صفات در ذات باطل، صفات خدا همه این ذاتن. این جواب اول. جواب دوم، و ایزن صد دور لا یندفه، با این تلاشی که شما کردید دور دفع نمیشه، لان ذلک الممکن، به همون جهتی که تأثیر میگذارد در واجب تعالی صفتن، به همون جهتی که تأثیر میگذارد در واجب تعالی صفتی را، به همون جهت محتاج به واجب است، یعنی همون جهت مؤثرش را هم خدا بهش داده. وقت چطور اون مؤثر رو مؤثر در خود خدا قرار میده؟ شاید نظر شما به همین بود که اشکال کردی، اگه این بوده خب دارید درست فرمود. و این ازم یلزم و دار المحال، در این هنگام باز دار المحال لازم میاد، از اون طرف اگر دور نیست از اون طرف دور هست. ولن نفتقارهو، این ولن نفتقارهو عطف در ایزن فعینت دور یا هازا بناهن الان صفاتهی صفاتهی نیست، یعنی جواب سوم از لایقال نیست، این عطف بر لعنهو لا افتقر الى غیره، این عطف بر دلیل دومیست که برای قنای واجب تعالی اقامه کردیم. برای قنای واجب تعالی اول از کردن سه دلیل داریم، یک دلیل فعین نوجوب الوجود یا صدعی بود، یک دلیل لعنهو لا افتقر بود که دور لازم میاد، بعد دور رو با یه لایقال فعین نویقال تکمیل کردیم، حالا میپردازیم به دلیل سوم که این ولی ان نفتقارهو دلیل سوم است، برای این که خدا حاجت ندارد یا بی‌نیاز است، که عرض میشه بر اون دو دلیل قبلی. یعنی این لا یقال ولی انا نقول فاصله شده بین دلیل دوم و دلیل سوم، این دلیل سوم رو به دو مرتبطش نکنید، خودش یه دلیل مستقلی است در قنای واجب تعالی که انشاءالله جلسه گذشته باید توضیح داده بشه.